مکانیزم‌های دفاعی و نقش آنها در برقراری ارتباط با دیگران. مکانیزم‌های دفاعی مجموعه اعمالی هستند که ما در شرایط مختلف روحی برای فرار و یا مقابله با یک تنش دفاعی به کار می‌گیریم. اما چگونه این رفتارها به ما آسیب خواهند زد؟ در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربود همراه باشید. هنگامی که کودکان در سنین رشد خود با دردهای روحی و اضطراب مواجه می شوند، برای کاهش این ناملایمات مکانیزم‌های دفاعی را برای خود ایجاد می کنند. اما نکته تلخ اینجاست که همین مکانیزم‌های دفاعی در آینده همچون مخدر عمل خواهند کرد و محور بقای فرد به آنها وابسته خواهد شد که خود این عمل محدودیت‌ها و آلام وحشتناکی را برای وی به دنبال خواهد داشت. مکانیزم‌های دفاعی و شکل‌گیری الگوها. فطرت انسان به گونه‌ای شکل گرفته که همواره قادر باشد تا از خود در برابر خطرات و ناملایمات محافظت کند. انسان به صورت ذاتی همواره به دنبال حفظ جان خود بوده و از آن به عنوان مهمترین دارایی‌اش حفاظت کرده. اما این محافظت تنها شامل بُعد جسمانی وی نمی شود، بلکه ما از کودکی به صورت فطری یاد می گیریم تا چگونه در برابر ناملایمات و همچنین سختی های روحی نیز مقاومت کنیم. این نوع تکنیک های دفاعی از بعد به تولد شروع به گسترش می یابند و با بالا رفتن سن و تجربه تکمیل تر می شوند. به عقیده محققان مکانیزم‌های دفاعی که انسان در ابتدای زندگی برای خود طراحی می‌کند می‌توانند مفید باشند، اما با گذشت زمان و بالا رفتن سن خود این مکانیزم‌ها می‌توانند ابزارهایی بسیار مخرب و آسیب زننده باشند. به همین دلیل با تشخیص و کنار گذاشتن این مکانیزم‌ها خواهیم توانست از درون رشد کنیم و روابط عمیق‌تری را به وجود بیاوریم. این اعمال به ما کمک خواهند کرد تا بتوانیم زندگی را که آرزویش را داریم برای خودمان بسازیم. در ادامه به بررسی ریشه های به وجود آمدن این مکانیزم ها، دلایل استفاده از آنها و همچنین روش های خلاصی و کنار گذاشتن این روش ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. مکانیزم دفاعی چیست؟ یک مکانیزم دفاعی است که فرد با بکارگیری آن آلام روحی و روانی همچون استرس و اضطراب را در خود از بین برده یا تسکین می دهد. با وجود این تفاسیر به نظر نمی رسد که مکانیزم دفاعی چیز بدی باشد، اما بگذارید با استفاده از یک مثال این مسئله را بهتر بیان کنیم. یک زره آهنی شاید شما را در برابر ضربات حفظ کند، اما به کلی آزادی و قدرت حرکت را از شما خواهد گرفت. همین گفته در رابطه با مکانیزم‌های دفاعی نیز صدق می‌کند. به گفته یک روانشناس، هر فرد روش‌های خاصی را برای دفاع از خود برمی‌گزیند تا بتواند با حوادث تلخ مقابله کند، اما این استراتژی‌ها همیشه به مانند گذشته مفید نخواهند بود. بعد از گذشت مدتی زندگی شما به کلی تراوت خود را از دست می‌دهد و شما دچار نوعی کرختی یا بی‌حسی خواهید شد. دلیل ایجاد یک مکانیزم دفاعی چیست؟ تمام کودکان در دوران طفولیت قطعاً برخی صدمات روحی و عاطفی را تجربه خواهند کرد، زیرا هیچ پدر و مادری کامل نیستند و قطعاً نمی‌توانند تمام وقت خود را در اختیار فرزندان بگذارند. به همین دلیل همه ما مواردی همچون طرد، غفلت و بی‌توجهی، عصبانیت و تنبیه از جانب والدین را تجربه کرده ایم و به همین وسیله خود را با محیط سازگار کرده و استراتژی‌هایی را برای کنترل کردن این شرایط ایجاد کرده ایم تا قادر به دفاع از خودمان باشیم. درست شبیه خفاش‌ها، ما نیز بهترین روش‌های تعامل برای برطرف کردن نیازهایمان را از والدین خود می‌آموزیم. به گفته یک روانشناس، ما از کودکی به صورت غریزی شروع به آموختن می کنیم. به عنوان مثال، همه ما می دانیم که همواره برای داشتن یک زندگی خوب باید کار کرد. مادری که در برابر گریه های کودک واکنش نشان نمی دهد، به فرزند خود می آموزد که گریه کردن استراتژی مناسبی برای به دست آوردن چیزی که نیاز دارد نیست. پدری که گاهی اوقات ما را در محبت غرق می کند و گاهی به کلی ناپدید می شود، به ما می آموزد برای اینکه بخواهیم از او بهره ببریم باید همیشه خود را به او بچسبانیم. الگوی وابستگی که ما از اولین روزهای زندگی خود تجربه می کنیم نقش مهمی در شکل گیری باورهای ما در نحوه ایجاد رابطه با دیگران ایفا خواهد کرد. حتی اگر والدینی حساس و مهربان هم ما را بزرگ کرده باشند، باز هم عللی وجود خواهد داشت که ما را مجبور به ایجاد یک استراتژی دفاعی بکند و ما را مجبور کند تا از زندگی کردن و لذت بردن عقب نشینی کنیم. حالا زمان تغییر است. حال سوال این است که میبایست از این درد رنج ببریم و یا در مقابل آن برای دفاع از خود به یک دنیای غیر واقعی پناه ببریم؟ حل این گونه مشکلات به وسیله یک استراتژی دفاعی تأثیر عمیقی بر سلامت عاطفی فرد و عملکرد کلی وی خواهد داشت. اما این راه حل برای یک کودک در حال رشد موجب شکلگیری نوعی دفاع روانی خواهد شد و تأثیر عمیق‌تری بر وی خواهد داشت. قطعاً اولین الگوهای هر کودکی والدین او می باشند. حال تصور ضعف و ناتوانی والدین توسط کودک آسیب‌های عاطفی جدی را برای وی به دنبال خواهد داشت. نکته اصلی اینجاست. اگر قرار باشد که فرد تنها از خود مراقبت کند، داشتن الگوهای دفاعی و استراتژی‌هایی برای فرار از مشکلات ممکن است جوابگو باشد، اما زمانی که شما وظیفه حفاظت و حراست از سایر افراد را دارید، دیگر این یک راه حل مناسب نخواهد بود. برخی از رایج‌ترین مکانیزم‌های دفاعی در دوران کودکی. نحوه شکلگیری مکانیزم‌های دفاعی ما در زمان کودکی وابستگی زیادی به نحوه ارتباط ما به عنوان یک کودک با والدین و همچنین سایر نزدیکان دارد که از جمله میتوان به الگوهای وابستگی اشاره کرد. به همین دلیل زرهی که ما در اطراف خود ایجاد می‌کنیم به روش‌های مختلفی قابل آشکار شدن است. هنگامی که فرد کودک یا خردسال است، ممکن است از استراتژی‌هایی مانند بستن چشم و یا کشیدن پتو بر روی خود به هنگام ترس و یا مکیدن انگشت استفاده کند. با بالا رفتن سن، زره دفاعی ما نیز فرق خواهد کرد. در این دوران، ممکن است برای دفاع از خود یک حالت دفاعی را برگزینیم و سعی کنیم تا از خودمان مراقبت کنیم. گاهی ممکن است مکانیزم دفاعی یک کودک اتخاذ سکوت باشد و یا در کودکی پرخاشگری و فریاد زدن و یا دست به طغیان و شورش زدن در مقابل قوانین حاکم بر زندگی باشد. گاهی نیز ممکن است کودک برای کمالگرایی تلاش کند. بسته به الگوی دلبستگی که کودکان با آن رشد می‌کنند، ممکن است یاد بگیرند برای اینکه از کسی صدمه نخورند به هیچ کس اعتماد نکنند. گاهی نیز ممکن است دچار حس ناامیدی شده و به خاطر ترس از رها شدن تنهایی را برگزینند. نظریه ها به گفته یک روانشناس از سایر مکانیزم‌های دفاعی در کودکان می‌توان به قایم شدن زیر تخت و یا در سنین بالاتر شرکت نکردن در فعالیت‌های اجتماعی مانند تیم‌های ورزشی و یا فعالیت‌های دوران دبیرستان اشاره کرد. همچنین می‌توان به پناه بردن به بازی‌های رایانه‌ای برای پر کردن این خلأ اشاره کرد. از دیگر مکانیزم‌های دفاعی در سنین بزرگسالی می‌توان به اعتیاد به الکل و یا مواد مخدر عنوان کرد. مکانیزم‌های دفاعی در بزرگسالان. در انتخاب نوع استراتژی و یا مکانیزم‌های دفاعی، بزرگسالان دارای رفتاری پیچیده‌تر هستند. این نوع دفاع‌ها انواع مختلفی را شامل می‌شوند که از جمله می‌توان به جدایی از اجتماع، عدم برقراری روابط عاطفی و عاشقانه، اعتیاد به الکل و یا سایر مواد مخدر اشاره کرد که در نهایت می‌تواند منجر به ایجاد شکست‌های شغلی و سرخوردگی‌های عاطفی شود. برای دانستن اینکه آیا شما هم از مکانیزم‌های دفاعی استفاده می‌کنید یا خیر، قصد داریم تا به برخی نشانه‌های وجود این اختلال اشاره کنیم. 1. فقدان احساسات و تغییر شخصیت. 2. گرایش نسبت به مواد مخدر و یا رفتارهای اعتیادآور. 3. تمایل به انزوا و تنهایی. 4. نگرش خودانتقادی. 5. نگاه بدبینانه و مشکوک به دیگران. البته نکته قابل توجه این است که این زره دفاعی همواره بر تن ما نیست. ممکن است امروز از مکانیزم دفاعی خود استفاده کنیم، اما فردا رفتار طبیعی خودمان را داشته باشیم. به همین جهت ما این امکان را خواهیم داشت که عادات خوب و بد را از یکدیگر تمیز دهیم. موانع را از سر راه بردارید. این گفته به این معناست که برخی استراتژی هایی که ما به کار میبریم حتی ممکن است برای ما مفید باشند. هدف ما از این بررسی حذف استراتژی های محدود کننده است. به عنوان مثال، آیا احساس میکنید که بیش از حد نسبت به همسرتان حساس هستید و دائما نسبت به وی دید انتقادی دارید؟ آیا آنقدر از رفتار و اعمال خودتان واهمه دارید که از ترس آسیب رساندن به اعضای خانواده همواره از آنها دوری میکنید؟ آیا به دنبال سرگرمی های موقتی هستید که هیچ فایده‌ای برای آینده شما ندارند و صرفاً هدف شما از دنبال کردن آنها وقت گذرانی است؟ آیا احساس بدی نسبت به همکاران خود دارید و نمی توانید به آنها اعتماد کنید؟ در طول روز احساس ناامیدی و ناراحتی به شما دست می دهد؟ لازم است متذکر شویم که همه انسان ها مکانیزم دفاعی مخصوص به خود را دارند. به همین دلیل تلاش برای یافتن و شناسایی این مکانیزم ها نه تنها کار بد و شرم‌آوری نیست، بلکه سبب خواهد شد تا زندگی راحت تری را نسبت به گذشته داشته باشید. مکانیزم های موقتی. برخی مکانیزم‌های دفاعی موقتی هستند، به این معنا که فقط در برهه‌ای خاص از زندگی ما کارایی داشتند و در حال حاضر هیچ فایده‌ای برای ما ندارند، اما فرد حاضر به ترک این مکانیزم نیست، زیرا در اثر ترک این عادت وی دچار تشویش شده و نوعی احساس ناامنی را تجربه خواهد کرد. همان گونه که اشاره کردیم، مکانیزم‌های دفاعی که ما برای خود انتخاب می‌کنیم ریشه در دوران کودکی ما دارند. به همین دلیل تطبیق دادن آنها با زندگی کنونی ما امکان پذیر نیست. کودکی که یاد گرفته تا به هیچ کس اعتماد نکند و یا اینکه از ترس طرد شدن و مورد بی‌توجهی قرار گرفتن انزوا را انتخاب کرده باشد، قطعاً در آینده نخواهد توانست با دیگران ارتباط برقرار کند. این موضوع نمود خود را به شدت در هنگام برقراری روابط عاطفی نشان خواهد داد. مکانیزم های دفاعی چگونه به ما آسیب می زنند؟ در اغلب موارد یک مکانیزم دفاعی قادر است تا شما را دچار یک تسکین موقتی کند. همین امر موجب می شود تا شما دوباره و دوباره از آن استفاده کنید، بدون آنکه سعی در رفع دائمی این مشکل داشته باشید، و تأثیر آن این است که دچار پشیمانی و سرخوردگی خواهید شد. به عنوان مثال، شما با فرد مورد علاقه تان آشنا می شوید و شبی فوق‌العاده را در کنار یکدیگر سپری می کنید. شما احساس می کنید که او را عاشقانه دوست دارید و او نیز همین حس را نسبت به شما دارد. همه چیز طبق روال عادی خود پیش می رود، اما صبح که از خواب بیدار می شوید، به خاطر ترس از دست دادن او و یا اینکه ممکن است او شما را نادیده بگیرد یا هر چیز دیگری، افکار مشوش کننده‌ای به سراغتان خواهد آمد. پس از این اتفاق شما دیگر کشش سابق را نسبت به فرد مورد علاقه خود نخواهید داشت و حتی ترجیح خواهید داد که بهتر است تنها باشید تا اینکه استرس از دست دادن یا نادیده گرفته شدن را تحمل کنید. همین روند باعث خواهد شد تا کم کم به انزوا کشیده شده و دایره انسانهای اطرافتان کوچکتر و کوچکتر شود. تنهایی بزرگترین بهایی است که باید برای استفاده از این زره بپردازیم. به گفته یک روانشناس، در این حالت فرد بیشتر بر روی خود و تنهایی متمرکز است و هیچ توجهی به دیگران نخواهد داشت. از این رو ظرفیت او برای ابراز و پذیرش عشق کم و کمتر خواهد شد. مکانیزم دفاعی ما چگونه عمل می کند؟ طبق گفته های یک روانشناس، همه ما گفتگوی داخلی یا صدای درونی انتقادی داریم که به عنوان زبان سیستم دفاعی ما عمل می کند. این صدا مانند یک مربی درونی است که ما را ترغیب به عقب نشینی از فعالیت‌های هدفدار می‌کند. مثلا در طول یک جلسه کاری این صدا ممکن است دائما فرد را از بیان نظراتش منصرف کند و افکاری نظیر فقط ساکت باش، هیچ کس دوست نداره نظر تو رو بشنوه، و افکاری نظیر آن ذهن فرد را مشوش می‌سازد. مرد هزار چهره. این صدای درونی علاوه بر یک منتقد قادر است تا خود را به شکل یک تسکین دهنده و یا اغوا کننده نیز ظاهر کند. مثلا او ممکن است برای تسکین بیشتر شما را به نوشیدن یک لیوان بیشتر الکل ترغیب کند و یا از سیگار به عنوان یک تسکین دهنده بهره ببرد. او می تواند شما را از رفتن به میهمانی باز دارد، مثلا بگوید با نرفتن به این میهمانی آرامش بیشتری خواهی داشت. اما همین صدا بعد از اینکه شما به خواسته او تن دادید، در نقش یک منتقد دوباره ظاهر خواهد شد. او به شما میگوید: دیدی تحمل ترک الکل رو نداشتی؟ دیدی دوباره سیگار کشیدی؟ با نرفتن به اون مهمونی خودت رو تنها تر کردی. صداهای انتقادی درونی از راهی و به هر شکلی میتوانند خود را به ما نزدیک کرده و در ما رسوخ کنند. هدف همه آنها نیز ایجاد یک منتقد درونی و به کار گرفتن اعمال ماست. این منتقدان درونی نشأت گرفته از تجربیات تلخ دوران کودکی فرد هستند. فرد در دوران کودکی قادر بوده تا با استفاده از این نوع استراتژی‌ها نوعی مسکن موقت را برای خود تجویز کند. حال پس از گذشت سالها این نوع رفتار به بخشی از وجود او تبدیل شدند. حال قرار است فرد با به چالش کشیدن خود این نوع عادات و رفتارها را ترک کند. قطعاً در ابتدای راه ما دچار ترس خواهیم شد، زیرا قرار است تا با بخشی از هویت خود در جدال قرار بگیریم. کنار گذاشتن این مکانیزم‌های دفاعی باعث خواهد شد تا من جدیدی شکل گرفته و فرد از بند محدودیت‌های گذشته رهایی یابد. دوران کودکی ریشه اصلی بروز الگوهای غلط. همان گونه که گفتیم این منتقدها ارتباط تنگاتنگی با دوران کودکی فرد دارند. فرض کنید که فرد در یک خانواده‌ای به دنیا آمده که اعضای آن دائما به دنبال رفع نیازهای مالی خود بوده و او خود را فردی سربار قلمداد می‌کرده. حال ذهنیت او طوری شکل می‌گیرد که دائما به او تلقین می‌شود که برای بقای خود باید بجنگی. وقتی چنین رفتاری در فرد شکل بگیرد، تفاوتی نخواهد داشت که فرد مقابل او چه کسی خواهد بود. خواه رئیس، همسر و یا فرزندان، در هر صورت او رفتاری مشابه و دفاعی را پیش خواهد گرفت. مکانیسم دفاعی که ما برمی‌گزینیم بر اساس نظم دادن و یا کنترل روابط ما در دوران کودکی شکل گرفته، زیرا در آن دوران ما نباید به هر کسی اعتماد می‌کردیم. در دوران کودکی این صدا دائما به ما تذکر می‌داد که تو ضعیف هستی، پس مراقب باش. تو برای مراقبت از خودت به یک فرد بزرگتر نیاز داری. ممکن است این نوع تفکر در دوران کودکی فرد برای او بسیار مفید واقع شده باشد، اما اکنون به بخشی از هویت او تبدیل شده و او قادر به تشخیص این موضوع نیست که این تفکرات دیگر جایی در زندگی کنونی او ندارد. اما حالا زمان آن فرا رسیده تا این عقاید قدیمی و معیوب را کنار بگذاریم و برای بهتر شدن زندگی خود هویتی نو بسازیم. به چالش کشیدن این صدا می تواند دردناک و اضطراب آور باشد، زیرا ما را مجبور می کند تا با ریشه تفکر ناسازگارانه روبرو شویم. این عمل ما را به یاد رویدادهای دردناکی که در گذشته رخ داده می اندازد و باعث خواهد شد تا در وهله اول ایده های منفی در مورد خودمان اتخاذ کنیم. برای دستیابی به موفقیت لازم است تا این سازوکارهای دفاعی را که زمانی برای حیات ما ضروری بودند را به چالش بکشیم و به نوعی از دوران کودکی خود هجرت کنیم. اما لازمه این امر داشتن اراده و خاص قلبی خودمان است. خداحافظی با مکانیزم‌های دفاعی. برای شروع لازم است تا بعد از شنیدن صداهای منتقد درونی و مکانیزم‌های دفاعی اعمال متفاوتی را انتخاب کنیم. به جای آنکه کورکورانه از تصمیم‌های صدای درونی من پیروی کنیم، کمی به آن فکر کنیم. تصمیمی را بگیریم که برای ما بهتر است و دوست داریم آنگونه زندگی کنیم. این تصمیم را نه برای فرار از مشکل، بلکه در راستای مقابله با آن اتخاذ کنیم. به عنوان مثال، اگر قادر به برقراری یک رابطه عاطفی نیستید، شخص مورد نظر خود را بیابید و او را به یک قرار عاشقانه دعوت کنید. اگر از اجتماع فراری هستید، شرکت شما در مراسمات و اجتماعات یک امر ضروری است و باعث می شود تا زودتر خود حقیقی و چیزی که دوست دارید باشید را کشف کنید. زمانی که شما قرار است مکانیزم‌های دفاعی خود را کنار بگذارید، این مکانیزم‌ها برای حفظ خود، اضطراب و احساسات ناخوشایند گذشته را دوباره به ما یادآوری خواهند کرد. به همین دلیل می‌بایست کاملاً آگاهانه و هوشیار عمل کنیم. مهم نیست چه احساسی به شما دست می‌دهد. پشت کار داشته باشید و به مسیر خود ادامه دهید. به گفته یک روانشناس، افرادی که کمتر به صدای درونی خود گوش می‌دهند، آزادی عمل بیشتری خواهند داشت و زودتر خود را از بند محدودیت‌ها رهایی خواهند بخشید. این افراد ظرفیت بیشتری برای تجربه احساسات جدید و لذت بردن از زندگی خود خواهند داشت و به میزان بیشتری درگیر صمیمیت با دیگران خواهند شد. در کوتاه مدت ممکن است فرد دچار احساس ترس و یا استرس شود، اما پس از گذشت مدتی وی قادر خواهد بود تا یک حالت عادی جدید را برای خود ایجاد کند تا بتواند یک زندگی شاد را با تمام وجود احساس کند و خود را به چیزی تبدیل کند که همواره آرزوی آن را داشته است.